بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاس بوساد موسوی، هفته آبان ماه.
اللهم شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعل له خیر اعوانه من صالح و المستشهدین و بین یده. جلسه گذشته ما در مورد دوره‌های مختلف تاریخی گفتگو کردیم. دوستان نکته اگه تحقیق کردن، مطالعه کردن توی در مورد این دوره‌ها بفهمن. یه سوال اساسی هم من دارم، این عکس تخته رو تو گروه بارگذاری می‌کنیم؟
بله. الان دیروز گذاشتیم.
شما نیستید، بعضی
بچه‌ها
هم دارن. هست بچه‌ها
تو گروه.
آها هستم. دوستان کسی چیزی
آموزش بگیره؟
کسی مطالعه چیزی کرده در مورد این محتوایی که ما گفتیم جلسه قبل؟ چیزی شنیدین؟ نکته‌ای؟ شخصیتی؟
ما این نمودار کلی یک اجمال
شما تاریخ فقه که چیز نگذرونیم تو مؤسسه، آره؟ امسال میگذرونی
پارسال نشست داشتیم، اما سلسله بار در حد مثلا 3-4-5 تا کلاس مثلا خدای امامی مثلا بوده، 5-6 کلاس داشته سالا، اما اینکه بشونه به جونمون ها نبودن. مثلا درخواستی که رفقا داشتن مثلا همین بحث رو یکم ما امتدادش بدیم، اگه نیاز مثلا یک کتابی رفقا بخونم بیم اینجا جنبندیشون سر کلاس ارائه بدیم، که چون نیاز این بحث ها.
پس دوستان تا حالا مطالعه در مورد تاریخ فقه نکردن؟ آره؟
مطالعه شخصی شاید بوده، اما اینجا
چیا رو خونده بودین در مورد
فقه و فقهای آقای بیرجن رو خوندیم؟ بعد
یه چند تا سوره رو در آقای عرام رو گوشته بودن، ولی 2 سال پیش بود تو ذهنم چیزی نیست. یه تاریخ اصول گفته بودن، بعد یه فقه گفته بودن. کتاب اسلامی فکر کنم.
آره. اینا قرار بود بشه کتاب درسی حوزه دیگه، نشد. یه بخشی داره کتاب آقای رضا اسلامی جرمالی بر فقه اسلامی که هم تاریخه. خوبه اون کتاب ببینید. خیلی هم حجم زیاد نیست اون قسمت تاریخش.
که اهل سنت اینها رو میگن به ترتیب یا مکاتب رو میگید؟
نه، تاریخ رو میگه قشنگ، همین دوره های مختلف رو توضیح میدن. حالا شاید دستبندی ایشون الزاماً اون چیزی نباشه که ما عرض کردیم خدمتتون.
از اون قسمت تاریخش رو چیز کنیم. آره؟
آره.
چی بود
کتابه؟ درآمدی و
چون ما یک
کتاب اسلامی
چون یک کتاب 5 جلدی بود، 5-6 جلدی در باره انقلاب اسلامی، جلد اولش رو اومده بود پیش‌زمینه انقلاب توضیح داده بود، که همین فقها ها رو اومده توضیح داده بود و اسم مؤلفش یادم نیست. این کتاب مطالعه کرده
خوبه، به شرطی که زاویه دیدش علمی باشه نسبت به فقه.
علمی یعنی چیکار کنه؟ بگیم مثلا کدوم فقیه چیکار کرده؟
آره دیگه، ما نگاه کنیم. درسته که گفتیم زمینه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی باعث میشه روی فقه فقها تاثیر بذاره، ولی ما مسئله‌مون آخرش چیه؟ روی کرده فقهی فقهاست. رفتارهای سیاسی و اجتماعیشون فعلا محل بحث ما نیست. بله، میدونیم اون بستر داره تاثیر میذاره. اینو می‌خواستم بگم که بله، بستر رو قبول داره. اما مسئله ما امروز چیه تو این کلاس؟
روی کرده فقهی.
آره، روی کرده این بستر اجتماعی سیاسی فرهنگی چه تأثیر روی روی کرده فقهی این بزرگان داره میذاره، شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ صدوق و در نهایت شیخ طوسی چه تفاوتی دارن با علامه هلی و محقق هلی؟ اینا چه تفاوتی دارن که تو هلند با فقه جبل عامل؟ خود فقه جبل عامل اون موقعی که وارد فضای صفویه میشه چه تغییری میکنه؟ یعنی شهید ثانی مواضعش با محقق کرکی متفاوت هست یا نیست؟ که هست.
یه سوالی که دیروز فرمایش شما برام حل نشد بود که چرا زید مرتضی و شیخ مفید چرا به تدریج آرایشون اینجوری به محاق رفت و
اینو قرار شد این جلسه بگیم. فقط من الان بخشای دیگه این بحثی که گفتیم و میخوام مطمئن بشم که شما پیگیری میکنید دیگه. من شاید سر کلاس وقت نکنم و وارد این جزئیات بشم. دوستان پس یه لطف میکنین حداقلش این که این بخش مربوط به تاریخ کتاب درآمدی و فقه اسلامی آقای رضا اسلامی رو مطالعه میکنید.
حالا شما کتابی که تحلیلی باشه ندارین؟ یعنی مثلا کتاب آقای بیژندی یا آقای رضا اسلامی هم من دیدم تحلیل نمیکنه فکت‌های تاریخی، یعنی اون جنسی که شما دیروز
خب اینو ما گفتیم دیگه. من تقریبا میشه گفت اون فوت کوزه‌گری رو عرض کردم جلسه قبل.
خب در میاد از شما متن تاریخی ما بریم
در میاد. اگه اون فوت رو فراموش نکنم، اون فوت رو شما یه تیکه از این جلسه است دیگه، همون تیکه رو پیشنهاد من اینه که با دقت گوش بدین یا حداقل یه چند تا از رفقا همون تیکه رو پیاده کنن با دقت روش تمرکز بکنیم. اون موقعی کتاب آقای رضا اسلامی داریم می‌خونیم با همین زاویه دید و سوال ها برین سراغش. روشنه؟ اونو بخونید مشکل حل نمیشه.
اون یه کتابی هم بود 14 قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه، آیه 5 جلدی این جلد اولش اینه، آیه روح الله حسینی
ها. اونم خوبه ولی راه که روکت فقهی نداره.
خب
قشنگ
نقش
فقها رو
نشون میده،
نقش سیاسی اجتماعی فقها رو نشون میده. ما الان در مورد سر نقش سیاسی و اجتماعی
جلد اولش
مطالعه داشتیم. عرض من واضح شد نقش سیاسی اجتماعی فقها عمده کتابهایی که نوشته شده تو این حوزه تو تاریخ، یا اینکه تاریخ فقه که کاملا رفته روی نظرات فقهی، یا تاریخ سیاسی اجتماعی که کاملا رفته روی
کنشوی
سیاسی اجتماعی. کتابی که این دوتا رو بخواد جمع بکنه به اون صورت نداریم که هم بخواد نشون بده اثر روی کرده اجتماعی سیاسی رو روی کرده فقهی. این یک کاره. کتاب های اسلامی بیشتر همون گزارش تحولات فقهیه، وارد فضای سیاسی اجتماعی و تحلیل اون خیلی نشده. اما شما اون چارچوب تحلیلی رو که الان عرض کردم خدمتتون داشته باشین، اونو بخونید متوجه میشین دیگه، براتون جا میفته. خیلی پیچیده نیست، لازم نیستش که حتما تا اگر شما اون رگ خواب این جریان دستتون بیاد دیگه لازم نیست تا تهش یه نفر جمله به جمله برای شما ترجیح بند و بیاره، خودتون دیگه ترجیح بند و حفظین. وقتی که سینه زنی رسید به اونجا دیگه خودتون به زبون میارین، لازم نیست که اومد هم بیاد به زبون بیاره دیگه، خودتون اوستایین. اصل قصه رو عرض کردیم. و اما در مورد اون دوره ابتدایی شیخ مفید سید مرتضی جناب صدوق و شیخ طوسی، ما اونجا یه مکتب بغداد داریم، یه مکتب قم داریم، به یک شیخ طوسی داریم. مکتب بغداد ویژگی چیه دوستان؟ تفاوت مکتب بغداد و مکتب قم چیه؟ مکتب بغداد تو چه نقطه ای از دنیاست؟ توی اون دوره تو مرکز دنیاست، چون اون موقع دیگه همه جای دنیا رو تقریبا جهان اسلام گرفته، پایتخت کل دنیا تقریبا میشن بغداد. شما وقتی که بیشی مرکز جهان اون دوره و اقتدارات اون دوره، همه علما اونجا هستن دیگه، همه علما، همه سیاستمداران، همه اندیشمندان، همه متفکرین دنیا، میشه پایتخت کلا. همچی چیزی رو ما خیلی الان هم مثلا شما همچی شهری رو ندارین، مثلا نیویورک الان اینطوری نیست، مخصوصا به واسه زیست خود ایالات آمریکا، هر ایالتی برای خودش یه مملکتیه، اینجوری نیست که همه چیز جمع شده باشه مثلا توی یه جایی مثل نیویورک یا واشنگتن. ولی به طور طبیعی بغداد محل حضور اندیشه های مختلف، افکار مختلف، فضای فکری، از منجمین و ریاضیدانان و سیاستمداران و علماء یهود و نصارا بگیر تا شیعیان هستن اونجا دیگه. بغداد شهریه که بعد از کوفه ساخته میشن، نزدیک مدائن هم هست. زیر ساخت فرهنگی چیه؟ عربی یا نه؟
نه
فرهنگی چیه؟ ایرانی. سو کلا اینجا جزء از امپراتوری ایران بوده دیگه. به عبارتی میشه با پایتخت تابستان زمستانی مدائن بوده، تابستانی کجا بودن؟ آها نه بابا هخامنشیان رو دارم میگم و ساسانیان بعد از اون در دوره ساسانیان یه پایتخت زمستانی داشتیم وقتی هوا سرد میشده بلند میشدن میامدن مدائن کنار بغداد هوا خیلی هم عالی بوده دیگه هوا بهاریه واقعا توی اون دوره وقتی که هوا گرم میشده گرفتن کجا؟
شیراز
دیگه واقعا اصلا شما ما تخت جمشید نشیدین اسمشو چجور ایرانی هستی؟
شیرازی دارم
آها به چه ما قبول ندارم؟ وقتی قبول داری یا نداری بالاخره پایتخت بوده اون موقع فرهنگ اونجا یه فرهنگ ایرانیه و یه فرهنگ عربی نیست ولی شما تو دل اون فرهنگ جریان‌های مختلف فکری رو داری دنیا رو داری اداره می‌کنی و طبیعتاً تو تعاملات با جریان‌های مختلف فکری ادبیات شما یه ادبیات عقل‌گرایانه خواهد شد دیگه نه یه ادبیات بسته در حال تعامل با اهل سنتی به طور طبیعی متفکرین و فقها و اندیشمندان و متکلمین اهل سنت اونجا حضور دارن تو شما نمی‌تونی یه حرفی بزنی اصلا کار به کار اونا نشه بعد یه جوری حرف بزنی که بتونی اونا رو قانع بکنی همراه بکنی مثلا اینکه حاکمیت هم دستته متوجه که هستی شیعه توی بغداد حاشیه نبوده شیعه توی بغداد همیشه تو متن حضور داشته و توی یه متنی که اقلیت بوده ولی متن دستش بوده یعنی وزیر بوده وکیل بودن طبقه نخبگانی عمدتا طبقه نخبگانی شیعه بوده یعنی شما الان در مورد بغداد قدیم رو دارم میگم اینم به شما گفتم دوستان یک موزه ایران باستان میبینیم میبینیم همه شما معلومه که اصلا کلن ایران نمیدونه قبلی چی بوده و کجا بوده موزه ایران باستان تو تهرانه خب تو اینترنت سرچ میکنی جمعه هم بازه یه روز جمعه همه تو ما هم دیگه قرار بذاریم بایشیم بریم میرین صبح برین تا شب هم طول میکشن خب اعتمالت بخوان کامل ببینیم قبلش مطالعه کنین الان همجوری نرین فقط اشیاء رو ببینین اما در مورد بغداد بغداد هم بهتون توصیه کردم بلند میشین میرین زیارت کاظمه یه روز اضافه تر بمونین خب اگه رفتین هم یه دفعه
خانواده نمیشه
چرا فقط با کاروان نباید برین چون این جایی که الان میخوام در موردش صحبت بکنم اساسا اتوبوس امکان رفتنش نیست نه باید تاکسی بگیریم برین دیگه یک مقدار خرج باید بکنین تا اینکه متوجه بشین چه خبر بوده تو بغداد شما نواب اربعه رو کجا دارین؟ تو بغداد دارین مساجد اساسی رو تو بغداد دارین محله کرخ توی بغداد محل حضور جدی شیعیان بوده و علاوه بر اون
آثارش هم
هست آثار بله لا یزال آثار حضورش الان که دست شیعیانه ولی خب آثار دوره گذشته مسجد براسه مثلا الان آثارش هست مسجد جده دیگه ای که محل حضور شیعیان بوده آثارش هست نواب اربعه آثارش هست مرحوم کلینی آثارش هست تقریبا همه اون شخصیتایی که شما داشتید به عنوان بزرگان بغداد کاظمیه فاصله داره اینا همه مرکز بغدادن تا متوجه بشین دارین در مورد پایتختی صحبت میکنین که عملا خواجه نصیرالدین طوسی تو بغداد بوده و عملا با همین تو دورهای بعدی حتی یعنی فقط دوره قبلی نداریم که اون دوره شیخ آل بویه است دوره بعد از اونم که دوره ایلخانانه دوباره شما خواجه رو دارید تو بغداد و حضور پررنگ شیعه هر چقدر که حاکمیت دستمون میافتاد حضورمون تو بغداد پررنگ تر میشد تو این
دوره ایلخانانه هم بغداد بوده؟
بله؟
پایتخت
حکومتشون
تو بغداد بوده؟
کیا؟
ایلخانیان؟ نه تو پس شما برخلاف گفتید
چی؟
مشهور اینه که میگن شیعه در حاشیه بوده شما قرارونه که شیعه اقلیت بوده اما متن بوده
نیا کنیم متنی که قابل حذف نیست ولی قدرت هم دستش نیست نه به اون معنی اصلی کنه اون زمانی که قدرت دستت بوده که دوره آل بویه است همین دوره حکومت دست ما بوده سنی ها زیر اکثریت بودن به زیر حاکمیت شیعه شما اینجا چجوری باید تعامل بکنی باید اینا رو راضی نگه داری همراه بکنی تلقی اهل سنت باید از شما مثبت باشه وگرنه حاکمیت ادامه پیدا نمیکنه حالا من اینو میپرسم خود اهل بیت چطور چه تصویر دار از اهل سنت دارن اهل بیت؟ دنبال اینه که سنی ها ما یه شیعه یه پدیده بسته‌ای بسازن، سنی ها هم که حالا دیگه هر کی هست ولشون کن یا نه. مسئله سر اینه که خیلی از اینا که شیعه شدن، خب اینا قبلا سنی بودن شیعه شدن، بعد یه منطق قابل پذیرش برای اهل سنت باشه. سنی باید به راحتی بتونه شیعه بشه. بیا راست میگه، ما هم که اینو قبول داریم. آره بابا اشتباه میکردم، این درسته. ادبیات بغدادی که ادبیات عقل‌گرایان است، تبیین توش جدیه، منطق متفاوتی داره. اما قم اصلا سوالی اصلی اینه که چطوری قم تبدیل به حوزه علمیه شیعه تو اون دوره میشه؟ قم چه ویژگی داره دوستان؟ یه مقبره حضرت معصومه سلام الله علیها بوده و مزار ایشون. آره این سوال اصلی حتی قبل از اینه، چی میشه که مزار حضرت معصومه
قم
اصلا میشه؟ قم
جنان
اشعری هیچ کیا بودن؟
اسمش
واسه شما گفتن که بودن اینا کوچ
میکنن، ظاهرا به اینجا شیعیان بودن که از یمن میاد، یا از یمن میرن به
کوفه، بعد از کوفه ظاهرا
شرایط خوب نیست، بعد میان
قم
ساکن میشن و
شما یه دوره‌ای دارید. پس ما الان در مورد بغداد توضیح دادیم دوستان، درسته؟ بغداد هویت چی داره؟ هویت عقل گرایانه، هویت اجتماعی سیاسی حاکمیتی، و شیعه هم اینجا نمیخواد در حاشیه باشه، شیعه اقلیتی که میخواهد متن اصلی باشه. نمیخواد بگه آقا ما شیعیان یه زندگی محافظه‌کارانه، یه گوشه داشتیم کسی به کار ما کار نداشتیم، ما کار به کار کسی نداریم. بعضی فقهاشون اینطوری ها، نه یه شیعه ای که میگه آقا بغداد ما اصلا کلا اینجا ما مصامه داره بکنیم، یه جوری اداره میکنیم سنی هم راضی باشن. حرف خیلی بزرگی ها. سوال این آره واقعا همچی چیزی بود یا ما الان داریم همچین برای بالی بهش میدیم؟ بود آقا بود، واقعا شده. این حرفه که داریم میزنیم خیالات اوهام نیست، شده.
آثارش موجود.
نه آثارش یه تاریخ نمیشه، اون حکومت آل بویه. البته اونا نمیگن آل بویه، میگن بوی. یه خاندان ایرانی بلند میشه توی همون دوره ابتدایی نه بویه قشنگ تر شیرازی نه علیم اینجا کدوم کش قشنگ تره؟ بویه درست تره. بویه سی بویه، این سی بویه یعنی چی؟
بویه سی،
بویه سی، این درسته. خولویه چیه؟ گلبویه، گلبویه ابن قولبه. قول و بلان بیش یادیم بی عرب هم باشه بیم نمیفهمی یعنی چی گلبویه هست. بگذاریم این بغداد با این ویژگی ها، بغدادی که سید مرتضی توش حضور داره. سید مرتضی میتونه بگه حجیت خبر واحد، هر خبر واحد اما کلن این اخبار اهل سنت قانون همین به خبر خودمون قبول داریم، اینجوری میتونه بیاد بگه؟ یا دوباره چقدر معموله بین انسان؟ اصلا شما با سنی ها دیگه میتونید ارتباط علمی رو حفظ بکنید؟ با گفته با گفتن این یعنی که کل روایت شما رو ما قبول نداریم، ما این روایت دیگه خودمون داریم، خبر واحد ثقه هم حجت همینه هم که ما داریم میگیم.
مطلق
میگه خبر واحد قبول نداریم، ولی یه جوری اصلا فتاوای سید مرتضی رو میگم کنیم میگه همین فتاوا هیچ فرقی با فتاوای ما نداره، تهش همین در میاد. اما میش نشون میده میگه آقا شاهد صدق باید داشته باشه روایت اجماع
مثلا.
آره
قبول داره ولی
کاشف بود. بعد اجماع سید مرتضی یعنی چی؟ بعد همینطوری نبوده دوستان، تشیع توسعه پیدا کرده از یک جریان خیلی حداقلی. من نخبگان تو کل دنیای اسلام تمایلات به سمت شیعه پیدا کردن و شیعه شدن، مثلا شدن علمای بزرگ شیعه، باهوش‌ترین‌ها و خوش‌فکرترین‌ها و سالم‌ترین‌ها. این از سید مرتضی و بعدش هم شیخ مفید، قبل شیخ مفید براش. و اما قم، قم چجوری شکل میگیره؟ قم این پایتخته، بغداد پایتخت طبیعیه که پایتخته، هم سیاسی هم علمی هم هم فرهنگی هم. وقتی پایتخت سیاسی شده علمی و فرهنگی به طور طبیعی همه چی اونجا جمع میشه. اما قم چه ویژگی داشته؟
ظاهرا
اینجا که مرکز اصلی در توشتی بوده، خب بعد از اسلام آمدن مقاومت رو کنم بخاطر اعتقاد داشتیم، بعد اشعریان میان اینجا میدونن جا زیاده. این همه دنیا اصلا کلا مرکز دنیا که این قم نبوده، مرکز دنیا اصلا عراق بوده دیگه، چون مرکز هم هست، این مر ایران اومرم مصر و اومر شام و
اصلا چه اومد تو این
جرد
خلوت بوده، خلوت بوده، هیچ کی نبوده بلند شدن آمدن اینجا، جا خلوت زیاده آخه.
البته از این خلوت
شور بوده، البته
هم گرم بوده،
هیچ کی نمیده، هیچ کی نمیده،
خدا
خواست ذاتی
خود
یه فرق
گفت چون که برای
اینکه شیعان
در آن
به اونن
اونن
یه جایی
که هم
گرم بودن، برای که بفهمیم دوستان قوم یعنی چی، بعد از شما بدونیم کوفه یعنی چی. کوفه قوم امتداد یه ورمیسه، یعنی شما اول از همه سنت حدیث اهل بیت اول کجا بود؟ کوفه بود. کوفه کجا بود؟ کوفه دوباره پایتخت بود. درسته؟
من
تا کی پایتخت بود؟ یه پایتخت موقت. از دور تو دوره خلفا. درسته؟ دوره خلفا تو دوره خلفای به قول اهل سنت خلفای سگانه ما هم میتونیم بگیم دوران سه خلیفه و دوران امیرالمومنین. تا خب چه اتفاق میفته بعد از اون؟ بعدش میشه کوفه و دمشق. دوره پایتختی کوفه تا میرسه به دوره کوفه دمشق به عنوان پایتخت عراق و شام. این چه دوره ایه؟ دوره معاویه و امام حسن. تا بعد از این، بعد از این که چه کوفه از بین میره، پایتختش مرکزیتش دیگه میشه چی؟ شام مرکز بوده تو دوره بنی امیه. درسته؟ تا که تا دوره امام باقر علیه السلام، انتهای دوره امام باقر، ابتدای دوره امام صادق که عباسیان، بعد عباسیان میان کجا رو درست میکنن؟ نه عباسیان میان بغداد درست میکنن. آها مدینه، اصلا کلا اهل بیت تو مدینه بودن، اهل بیت خودشون تو مدینه هم، ولی مرکز علمیشون تو مدینه نیست. مرکز علمی کجا بوده؟ عمده روایت اهل بیت تو کوفه دارن نقل میشن تو دوره اول. کوفه هم خب در جدال با شامه، تا یه مدتی کوفه پایتخته، ولی مدتی هم کوفه از مرکزیت میفته. سوال اصلی اینه که قم کی مرکز میشه؟ نکته اصلی اینه که باید مرکز شدن قم رو با آدمای توی کوفه بسنجیم. کوفه رو عملا کی کوفه کرده بود؟
علی عباس. صدر علی عباس تأسیسش کرد.
صد مهم نیست، آدمایی که اونجا هم کجایی هم؟ آفرین، عمده کسی که کوفه یه آدم داره که اصلا از قدیم اونجا زندگی میکردن. کیا؟ شهر هیره بوده، یه شهر ایرانی، یه ده ایرانی. خب کوفه مثل مدائن، مثل بغداد، اینا همه ایرانی بودن. فرهنگ قدیمی اون منطقه فرهنگ ساسانیه. خب بعد چه اتفاق میفته؟ یه در یمن میان، یمنی ها با ما نیروی نظامی میان اونجا ساکن میشن. اساسا کوفه اردوگاه جنگی بوده، یه شهر نظامی بوده. برای چی؟ برای که نزدیک ایران و روم بوده دیگه، بخاطر عمدتا ایران، بخاطر بجنگن با ایران پایگاه بزنن. کیا جنگ آورای خوبی هن در جایی که؟ یمنی ها. یمنی ها به عنوان نیروی جنگی هم موقع بودن، الان هم هستن، میان توی کوفه ساکن میشن. خب اینایی که یمنیایی که میان توی کوفه، دو تا اتفاق میاد. قصه نمیگم دوستان، خودتون از همه اینایی که گفتم بعدا باید بریم تحقیقات مفصل در موردش بکنیم. یمنیایی که میان تو کوفه، اینا به دلیل اینکه قبلا یمنیا تحت تاثیر تبلیغات امیرالمومنین بودن، تمایلاتی چی دارن؟ شیعی دارن. لذا خب هم جنگاورن، هم ژنرالن، هم تمایلات شیعی دارن. این باعث قدرت کی میشه؟
شیعه.
این که میگه شیعه هیچ وقت قابل حاشیه نبوده، ولی یه متنی بوده که نمیخواستن هی بذارن این متن قدرت اصلی دستش بیفته. لذا کوفه تمایلات چی داره؟ شیعی داره. حتی ابو حنیفه ای که امروز الامام الاعظم بهش میگن، رفتین بغداد بریم ببینین، از یه پلیه بین کاظمیه و اعظمیه، یعنی از رو پل میگذریم یه اونور، دقیقا اون طرف پل مقبره ابو حنیفه است. ابو حنیفه تو کوفه داره چیکار میکنه؟ تو کوفه تو بساط شیعیان تحت تاثیره همین حرفای امام صادق، یه نفس زده فضای رایج داره دیگه، بخاطر همین اصلا میگیرن زندانش میکنن، تو قیام زید همراهی میکنه با زید، نزدیک اصلا ارتباط نزدیکی داره با زید و جریان زیدیه. و از این مهمتر اینی که یه گرایش فقهی خیلی ویژه هم داره که خیلی نزدیک به اون حرفای سید مرتضی. و چی میگه؟ میگه کلا من روایت قبول ندارم، روایت انس منظورش روایت قبول ندارم، روایت اهل سنت میگه روایت اصلا قابل استناد، یه حرف بی خود زیاد توش زدن بستن به پیغمبر، لذا میره سراغ قیاس. چرا میره سراغ قیاس؟ چون نمیخواد، یعنی یه جایی میبینه آقا پشت سر اهل بیت صفر حرکت کردن هزینش خیلی زیاده، میخواد یه جریان بینابینی بسازه دیگه. جریان زیدی هم به خاطر همین، شما میبینی زیدی ها یه عدهشون یکم تمایلات سنی دارن، یه عدهشون اصلا یکم تمایلات سنی ندارن، خیلی به تشیع به معنی واقعی کلمه نزدیک ترن، یه طیفن، چون میخواد حرکت انقلابی بکنه، باید بتونه بدن اجتماعی رو همراه خودش نگه داره دیگه. حالا این آقای ابو حنیفه خودش نمونه است برای اینکه شما بدونید کوفه چه خبر بوده. اشاعره بلند میشن میان اشعری ها. اون ابو موسی اشعری یکی از جریان های موجوده توی اشاعره است. اشاعره سه دسته میشن. دسته اکثریت که از قبیله یکی از قبایل مهم یمنی هست، یک دسته اکثریت هستن که با کی هستن؟ علی علیه السلام. اینا توی جنگ هستن. معیار اساسی توی این دسته بندی صفینه دوستان، صفین تبدیل میشه به نقطه کانونی تقسیم بندی آدمای نظامی که کیان؟ یمنی های حاضر تو کوفه. یه عده میشن اکثریت با علی علیه السلام، اکثریت یعنی اغلب، یک یه اقلیت نسبیه که داره بدنی جمعیتی بالایی البته بوده، یعنی شما بخواید بگیم یا اکثریت یک اکثریت دو، اکثریت یک یعنی اغلب غالب، اکثریت غالب، اکثریت مغلوب، اینجوری میگیم. این با معاویه، یعنی معاویه هم عمر جنگاوراش چی هم؟ یمنی هم، یه اقلیت هم اقلیتی که میخواد وسط بسته
نماز
و قرآن علیه السلام قضا رو با معاویه. آفه، این حالا قضاش هم با معاویه نمیخوره ها، ولی میخواد یک کاری بکنه که بگه آمن نیستن. چیه این؟ ابو موسی. ابو موسی ابو موسی اشعری رو شما فکر میادم ساده لوحه، برعکس فکر میکنه این نه منافق هم نیست. چیه؟
وسط.
میخواد وسط باشه، نه میخواد با معاویه باشه، نه میخواد با علی علیه السلام باشه.
نماز باشه امیر ابو موسی سلام فهمه هر کنیت نماز هم لحظه شد.
چرا؟
چون
یه محافظ کاره. نه، این میخواد یه جریان دیگه ای مقابله، یا یه معاویه است یه جریان دیگه، من یه جریان دیگه هم جریان سوم میخواد درست بکنم. خطرناکم، خیلی خطرناکم، مخصوصا اینه که ابو موسی الان توی یه شام نیست، ابو موسی یارگیریشو داره کجا میکنه؟ تو کوفه میکنه، مثلا عامل فتنه است، چون یا باید با امیرالمومنین باشه یا غیر امیرالمومنین باشه، جریان تو به کی خدمت میکنه؟ به ما. اتفاق جالب هم اینه که همه آدمای دور ابو موسی اشعری همه آخرش پیوستن به معاویه، عملکردشون هم به نفع معاویه بود. این از اینا همه شیعه بودن و اینا همه محب امیرن، حتی اونایی که بعدن رفتن توی دکون دستگاه معاویه تو قبل از اون موقعی که تو کوفه بودن همراه بودن، اینا بعدش که با پول خریدن شد. پس فکر نکنیم نفس یمنی بودن باعث میشه که این آدم صفت شیعه باشه و اینها. حالا اینایی که با علی علیه السلام هم چه بلای سرشون میاد تو دعواهای بین کوفه و
این
اماسه اثرین یمنی بوده؟ آره، اشعری همشون یمنی. اینایی که توی سمت امیرالمومنین بودن خب هستم نه هستم تا که تا شهادت آقای امام حسین علیه السلام. آقای امام حسین علیه السلام اومد که کوفی هایی که مرقل اصلی و مرکز اصلی شیعیان بودن و دعوت نامه فرستادن، یعنی شیعه اون موقع تو کوفه بود، اینا گفتن امیر المومنین آقای امام حسین علیه السلام بیا ما پای کار هستید. امام حسین میگه بابا شما همون کسی که با امام حسین علیه السلام تنها گذاشتین دیگه. خب بعد شهادت امام حسین علیه السلام چه اتفاقی تو کوفه میفته؟
قیامت.
چند تا قیامت؟ همشون مصلی. بعد از اون میگه آقا قلقم میشن. بعد از قلقم دیگه بعد اینا چیکار کنن؟ فرار کنن دیگه، راه دیگه براشون
نیست.
فرار میکنن کجا برن؟ روشن شد؟ خب معلومه که تو این منطقه اصلی عراق اگه بمونن که دمان از روزگارشون در میارن. بعد از قیام مختار هستن. کجا باید برن؟ باید برن سمت، یه سمتی که امنیت داشته باشن، آرامش هم داشته باشن، اجمالا مردم اونا رو
نشست.
نه، اجمالا مردم اونا رو قبول کنن. بپذیرن. مردم تمایلات، خب کجا تمایلات شیعی داشتن؟ آه ایران. یعنی و اینقدر حساسیت هم حساسیتشون کمتر بوده ایران. اینا میان یه منطقه، میان کجا رو انتخاب میکنن؟ یه منطقه که به یمن هم بخوره، به کوفه هم بخوره، آب و هواش کنار رود و میان قم. قم اون موقع، حالا این نکاتی که دوستان میگن، یه بخشش که اصلا کلان کی بودن؟ یه عدهشون که زرتشتی بودن، یه عده دیگه هم مسلمان هم داشته البته.
یعنی قبل از اینکه اشعری رو میان، یه عده زرتشتی
بودن. یه عده زرتشتی هم داشته. قومی قدیم، قوم قدیم. اینا وقتی که میان قوم، قوم رو میگیرن و وقتی قوم رو میگیرن چه اتفاق میفته؟ تقریبا اینجا به عنوان یه عده نیروی نظامی هم از شرشون خلاص شده، حکومت عباسی عموی تو این دوره بینابینی که عمدتا دوره آخر عمویان هست که اینا بلند میشن میان، تو این دوره آخر عمویان بلند میشن میان اینجا. خب عموی ها که میگن خب الحمدلله از بغداد اینا رفتن و از باشن از کوفه اینا رفتن یه جایی که شرش به ما نرسه. تو دوره های بعدی عباسی ها باید با اینا چیکار کنن؟ اینا میتونن بگن آقا ما شمشیر بلند میکنیم با عباسی ها بجنگیم، اما همچی کاری نمیکنن. چرا؟ آفرین امام صادق بزرگ اینها که جز اصحاب امام صادقه اذن به اینا نمیده و اینا رو تربیت میکنه. اینا به این جنبندی رسن آقا باید اینجا یه زندگی آرامی رو ترتیب بدن. ولی خب حاکمیت هم به این نجیم سرگی اینا آرومن که خیلی عالیه، ما با همینا میبندیم. لذا بزرگ قومی ها که از قبیله اشعری بودن حاکمیت اساسا حاکمیت عباسی به اینا میگه آقا اصلا قوم خودتون اداره بکنید، من با قوم کاری ندارم. اینا با قومی چه جوری اداره بکنن؟ یک جوری که توش گرایشات تند انقلابی شیعه باشن، هیچ جوری ندارن. ولی میگه آقا جون اصلا دین درجی میخواد باشه باشه، برا ما داستان درست و حاکمیت اینجا چارچشی میپاردشون. اگه بخواد تند روی بکنی، اگه بخواد انقلابی بازی در بیاری، اگه بخواد کار سیاسی بکنی، بهت اجازه نمیدن، حاکمیت ازت میگیرن. خود امام صادق علیه السلام که از اون بر میگه آقا اتفاقا همه این کارا رو کار درست هم همینه، هیچ کدوم از این کارا، فقط شما سعی کنید مکتب اهل بیت رو حفظ کنید.
این نکته های ابراهیم پور هم درسته دیگه که خیلی اخباری رو راه نمیدادن
اهل قلوب.
اهل قلوب
خب دیگه تندن دیگه، اهل قلوب تند رو هم
باعث این تندی
فقط اهل قلوب فقط نبوده که اعتقادات تند رو داشتن، با این بعد از این اعتقاد تند رو تندروی سیاسی هم داشتن. جریان خط قلوب اعتقاد داشت که این اهل بیت که اینجوری هست و باید قیام کرد، باید قیام کردش هم کنارش بوده، هم معنوی بوده هم انقلابی، معناگرایی باطنی شدید، انقلابیگری حس و حالی شدید. اصلا تو قوم راه نمیدادن اینا، اینا بیان اینا سمن.
یکیشون میگن سربند قرمز بسته بود واسه این آقای جواب.
خب پس شما این توصیفات رو شنیدین، قوم یه فضای بسته‌ای داره، خیالش هم راحته، نقل روایت هم میکنه، اما اجازه به روایت تند و خیلی حساسیت برانگیز نمیده. کاری به سنی هم کلن اینجا شیعه هم کسی به کار به کار به سنی ندارن. شما چه نیازی داری که با سنی ها تعامل بکنی؟ لذا خب کیه اینجا تو این دوره؟ احمد اشعریه و علی ابن اول از همه مثلا شما میدونین علی زکریا نادم دیدین دیگه؟
بله.
بزرگ کی همین زکریا نادم؟ نه شخصیت زیادی هست. و احمد اشعری بزرگ قومه و و
قبر تاریخی تو شیخان هست یکی ایشون یه نفر دیگه هم بودن
میرزا قومی مال
نه میرزا قومی نه تو قبر تاریخی بعد غیر از میرزا یکیش ایشون یه نفر دیگه هم بودن
آره آفرین
نه
تو هر دوره تو این دوره بعدی احمد اشعری هم دوره که تو این دوره ای که بعد از این شخصیتی که توی این دوره شخصیت زیادی هم توی این دوره مثل ابن بابویه یا بابویه پدر خب پدر و بعد از اون شیخ صدوق شیخ صدوق مربوط به یعنی ادبیات اصلی این ادبیات ها این مکتب قومه در مقابل بغداد بغداد هویت عقل‌گرایانه داره اینجا هویت
نقل‌گرایانه
بغداد هویت اجتماعی سیاسی حاکمیتی داره در مناسبت با حاکمیت اما یک مناسبت با حاکمیتی که دعوا و اینا نمیخواد رو به طور زیر پوستی داره دعوا را میندازه خیلی پیچیدگی ها رو باید مورد ملاحظه قرار بده اینجا اصلا این دعوا وجود نداره خودت یه خودتو فقط باید مواظب بشی حرفای تندی نزنی حرفای عقل‌گرایانه هم نیاد و طبیعتاً اینجا اقلیتی نیستی که بخوای متن اصلی باشی اینجا اکثریت کل جریان دست توه ولی اون ملاحظاتی که بالا وجود داره رو دیگه نداری طبیعیه که اینجا شکل دیگه‌ای به خودش میگیره بعد از این شخصیت پسر پدر پسر ابن بابویه یا بابویه اسمشون چیه؟ شیخ شیخ صدوق شیخ صدوق کجا میره؟ کجا دفن شیخ صدوق؟ مشهد دفن
ری دیگه
شهر ری
حتی این ری که میگفتن میگن با این خودت ری که
چی بوده اون؟
من از آینه جبه چقدر بوده خواه بردار؟
دقیقا همون دوره که شما تو این دوره زکریا ابن آدم و احمد اشعری رو با باور پدر داری توی بغداد هم همین
همزمان کاملا
تقریبا
خب سم یه نفر بیان گفتید زکریا ابن آدم یه نفر دیگه هم بوده تو قوم
زیادن زیادن
مثلا اسحاق تو
خیلی هم مثلا فقط اینا نیستن تو دلتون بخواد آدم شما اصلا روایاتی که میخونی فراوون شخصیت های قومی توش هست همه شخصیت قومی که تو روایات میخونی
ابراهیم
خب اینا همه شون چی هم؟ علی ابن ابراهیم اینا همه همه شخصیت حدیثی هم تو روایت میخونید چون دیگه اینا اصحاب آقا امام آقای امام رضا بودن اصحاب آقا امام عسکری بودن شیخ صدوق میره تو ری خب و این ری چرا میره ری شیخ صدوق
چرا
همینجا نمیمونه ری یک حوزه علمی شیعی سنیه یعنی معلومه که دیگه حالا قوم خیالش راحت شده که آه اینجا دیگه تمام دیگه اینجا ما خیال راحت حالا بریم شروع کنیم به حمله کردن
بریم جهاد علمی
و میتونه این کارو بکنه شیخ صدوق پس ادبیات شیخ صدوق کمی فاصله میگیره شما از دوره اولیه قوم شخصیت برجسته اونقدر نداری ولی تا میرسی به شیخ صدوق شخصیت صدوق شخصیت برجسته است چرا برجسته است؟ چون رفته تو تعامل با اهل سنت باید اثبات بکنه برتر بودن مکتب اهل بیت رو و بتونه مکتب اهل بیت رو جا بندازه بقیه رو بیاره تو مکتب اهل بیت و اونجا شما میبینید شخصیت های پدید میاد توی مکتب رای بعد از این حضور شیخ صدوق یا همدوره شیخ صدوق آروم آروم احادیث اهل بیت از قوم اینقدر رفته بوده توی رای که رای دیگه یک تمایلات شیعی پیدا میکنه و اساساً محدثین بزرگی که تو مکتب ری وجود داشته با تأثیراتی که از مکتب قم داشتن بعداً میرن تو جاهای دیگه مثلا ابو مسعود رازی که بلند میشه میره اصفهان که اصفهان رو از یک فضای دارای تمایلات ناسبی تبدیل میکنه به یک فضای دارای تمایلات اهل بیت
ادبیات
شخصی
فاصله میگیره یعنی
اینکه
رد کنه مبانی
اهل
سنت رو
نه یا کنه کلا شما اگه برید بین اهل سنت شروع کنی به فحش دادن و رد کردن اینو بدون چه اتفاقی برات میفته اصلا میزنن به گوشه دیوار میندازن بیرون تو باید بتونی دل اینا رو به دست بیاری همراهشون بکنی ولی نه اینکه تو اونا دل تو رو به دست بیارن اونا رو باید بیاری سمت خودت مثلا این شیوه هایی که الان داریم میبینیم، میگم رفتم یه مجلسی شروع کردم، نمیدونم مباحثه کردیم، اینقدر نفر رو شیعه کردیم، اینا اصلا باور نکنید. اصلا باور، کسی اینجوری شیعه نمیشه. شما همینطوری سنی میشین؟ ولی یه نفر بیاد به شما بگه اتفاقا حرف شما درسته، ولی میدونین یک جایی شما خرافی حرفاتو، بیاد بگی شیعه ها حرف خرافی زیاد، همینجوری دست میمانی به این در و به این ذریع و میدونی کجا روایت داریم، اتفاقا علبت مخالف این چیزا میاره میاره انقدر. و ما یه دوری داریم مثلا متأثر شدیم از وهابیت با یه ادبیاتی که شیعه، یک شیعه عقلگرا بخوای را بندازی، شیعه عقلگرا که یواش یواش عقلگرا اونو برسونه به کجا؟ به اون جایی که دیگه آروم آروم این اعتقادات شیعه داره رو کمرنگ و کمرنگ تر بکنی، یک جریان روشنفکری پدید میاری که شیعی هم هستا و شیعه روشنفکر رو اینه کار. من اینکه بگی شما شیعه ها نمیدونم اینطوری، این مثل همینه که رامیون برای شما رو عصبانی تر میکنه که جوابشو بدی. ما هم از اون بر باید حواسمون به این باشه، ما قرار نیستش که توهین بکنیم به خلیفه اول و دوم، ما عربه تو اثبات بکنیم.
همون شیعه، همون شیعه ای که مراجعات داره و همون شیعه ای که سلطان الوازین داره.
نه اون شیعه المراجعات و سلطان الوازین هم شیعه ما آخرش، حالا شاید یه جایی لازم باشه بریم مناظره، اصلا مناظره کردن با اهل سنت برای اثبات برتری اینکه خلفا ناحق بودن
راه
درستی، اصلا شیخ صدوق که این چیزا رو شروع نکرده، بریم ببینیم شیخ صدوق تو ری داره چی میگه. محاسن کلام اهل بیتو بگیم، لأن الناس لو علم محاسن کلامنا لطبه اونو. اصلا شما لازم نیستش که بگی خلیفه اول دوم اینطوریه، اصلا کنو نراز نه اینا ولا تکونو علی اینا شینا، پشت ندید دوشتان ندید، نمیخوادم اینا رو رد بکنین. شما شما نشون بدید فقط اهل بیت چقدر خوبه، خب نه درست زندگی کنی، نه شما محاسن کلام اهل بیت رو بگی، خوبی های کلام و کلمات اهل بیت رو مثلا بگی، چه دعای کمل، اصلا دعای کمل رد اولی و دومیه توش، ولی شما کافیه که دعای کمل بخونی برای این ملت. مناظرات برای رد کردن خلیفه اول دوم نبوده، مناظرات با مباحثات فلسفی بوده. شما میگه آقا تو این بحث فلسفی اتفاقا ما حرف قوی تری داریم، تو اندیشه، تو بحث اندیشه، نه بحث اینکه اولی دومی رو رد بکنی و اثبات، نه بحث های اندیشه فکری سیاسی بوده، سیاسی اجتماعی. خب تو کدوم کتابا؟ نه 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 اینا یه بحث دیگه هستی همه دارم میگم
درجه دوی
اینا که دارم میگم، یکم بعد در مکتب بغداد یه کتاب مکتب بغداد در آورده بود، دوستان کتاب در مورد بغداد توضیح میده، در مورد مکتب قم هم یه کتاب در آوردن، اونم میتونید بخونید. تاریخ حدیث خوبه بخونید، آره. حالا همینا رو فعلا شما همینا دنبالشو بگیرید، مقاله متن محتوا زیاده. خب بذارید من بگم ده دقیقه بیشتر نمونده، من امروز دیگه باید بس تاریخ رو تموم کنم با شما. اینا رو چرا داریم میگیم؟ دوباره میگم اینا رو چرا داریم میگیم؟
اختلاف
شما الان داریم اختلاف آرا رو میخونید دیگه، بعد بفهمید الان چرا مفید اینجوری داره میگه، بعد از اینجا شروع شد. شیخ مفید چرا؟ شیخ مفید داره میگه معاتاد مفید عقد بیع لازمه مثل عامه. بعد یه دفعه اختلافات میاری، علامه هلی اینطوری داره میگه، از اون ور دیگه شما میگی معاق کرکی داره میاد درست کنه. متوجه شدی معاق کرکی چرا بخواد درست بکنه معاتاتو؟ حکومت دست شماست، شما خود قانون بذاری، مملکت بخوای باشه داره بکنی. طبیعیه که معاق کرکی تو موقعیت مثل همین امروز شما تو جمهوری اسلامی میتونی بگی آقا ما این معاتاتا هیچ نیست، اصلا کلا مفید ابای تصرف، خب حکومت دستت نباشه میشنی از این حرفا هم میزنی، میگه او به من چه،
یعنی تغییر برای پیش بردن
اهداف شیعه
بود
که مفید و سید مرتضی
همراهی
میکنم با اهل سنت؟ نه بذاریم، ما الان اونجا نبودم، الان این بحث آخرمو فهمیدی؟ شما ذهنتون تو بحث قبلی گیر کرده.
نه
همین الان عرض اول منده این بود، فهمیدین چرا ما چرا داریم تاریخ میخونیم؟ چون این اختلاف نقلی که شنیدین، داشتیم در مورد این صحبت میکردیم، محقق کرکی داشت چی میگفت؟
ملکیت متزلزل،
میگه ملکیت متزلزل، اتفاقا علامه هلی هم داره میگه ملکیت متزلزل، مثلا
مرتضی
میگه ملکیت لازم، نه شیخ مفید داره میگه،
شیخ مفید
من در حرف شیخ مفید رو گفتم بذاریم کنار، الان واسه رو همون حرف کی معنی کرد؟ چرا معنی کرد که یه دفعه ملکیت از رو میاد برجسته میکنه؟ و میخواد بگه اتفاقا قبلی هم داشتن همینا میگفتن. اولا نمیخواد خلق شیعه و خلق آرا بکنه و بگه من چرا، چون اگه خلق آرا بکنه
مخالفت
کرده با بخش زیادی از فقها، اختلافات رو جدی بکنه، شهید ثانی بنام شهید ثانی تموم میشه دیگه، چون یه اختلافی الان بین معقه کرکی و شهید ثانی. شهید ثانی قبول نداره معقه کرکی رو، شهید ثانی اصلا نیومد ایران دیگه. شهید ثانی موند همونجا و شهید شد و شهادتش هم اتفاقا به خاطر چیه؟ به خاطر نوع تصرفات فقهاییه که اومدن توی ایران و جنگی که با عثمانی را انداختن. شهید ثانی مخالفه، میگه این جنگی نباید را بیفته. پدرش فقهایی هم جز مخالفینه. ما آقا کرده که نه، میگه را بیفته این را بیداره. ما آقا کرده که همراه
باید جنگ را بیفته.
آره
کلن
رویهشون مخالف به
شیخ
مفید
استاد
مرکز داوود دیگه. ما هم که آره دیگه، ما هم که یه حکومت را بندازیم مثل فضای قومه، میگه یه حکومت را بندازیم شیعی
صرف انقلابی بریم جلو.
انقلابی چیه؟ حکومت گرفته دیگه. آقا میگه این حکومت افتاده دست کی؟ صفویه. چون تو دعوا با عثمانیان صفویه و عثمانی هر دو اعتقادات شیعیه، یعنی دوازده امام قبولن. خیلی نکته جالبیه، چون صوفی هن آره بابا همه
سال متولد تو همین دوره کشتن
صوفی هن. صوف تصوف کلن تصوف اینجوریه، خرقه رو از نظر باطنی به کی میدن؟ نه امیرالمومنین که اون ظاهریشه، باطنیشو میگن آقا میرسه به امام رضا، از امام رضا به موسی بن جعفر، از موسی بن جعفر میرسه به همین الان شیخ الان همین الان عبدالقادر گیلانی. خب پری روز روز ولادتش بود، کل دنیا از جنوب شرق آسیا بگیر تا جای دیگه رفته بودن مقبرش. ببین نگاه بکنین
کجای مقبرش؟
بغداد دوباره. خب گیلانی، خب پدر مادرش تو گیلانه همین الان، ولی خب بغداد مرکز علمی دنیا بوده دیگه، میرفته. سادات حسنی هم هستن، مادرش حسینیه، مادرش حسینی از سادات رضوی هم هست.
مثلا سیده سنی
خیلی هاشون هم اینجا بودن. آه حالا چقدر سنی هن نیستن، این هم خودش مسئله ایه. خب چون بالاخره تو تقیه دیگه، ولی خب دیگه تقیه خیلی ادامه پیدا بکنه یواش یواش نسل بعدی دیگه معلوم نیست چقدر سر چیه امامیه بمونه. اینو می‌خواستم بگم که شما نگاه می‌کنی می‌بینی همه ائمه 12 تا امامو می‌بینی بین اهل تصوف، می‌بینی 12 تا امام به عنوان امام باطنی معنوی قبول دارن، میگن امور دنیوی که این حکومت‌ها رو که ما اصلا قبول نداریم، ولی حکومت‌ها بوده دیگه، بالاخره یه جوری فقهشون چی بوده؟ حنفی. خب حکومت صفویه می‌خواست حکومت رو بندازه، گفتش خب ما اگه فقهمون هم حنفی باشه که مرجعیت جداگانه پیدا نمی‌کنیم، رفت از تو جبلنامه فقهای اسماعیلی رو آورد که چیکار بکنن؟ یه فقهی هم درست بکنه مقابل عثمانی ها که بگه نگاه کن ما اگه طرفدار اهل بیتیم فقهمون هم فقه اهل بیت، شما اصلا کل بنیدم طرفدار هم عثمان باشین. خب
یعنی اعتقاد
تو عثمان اونا با این عثمان فهم کنه،
یعنی از
روی
طبیعت اهل بیت نبودین، یعنی صفویه
چرا طرفدار اهل بیت بودن؟
نه آخه میگه شما
میگه بخاطر
مخالفت با اونا
هدف سیاسی هم
بوده
دیگه، وگرنه شما واقعا مثلا اهل بیت برای چی جنگ را بندازی با عثمانی؟ باید سعی کنی نفوذ تو عثمانی زیاد بکنی، چون اگه خیلی مردی واسه پشت جبل عامر بدون اینکه جهان اسلام رو دو تکه بکنی صفوی عثمانی، سعی کن میدان رو وسیع بکنی، تو که قطب کل حاکمیت سلجوقیان هم بودی دیگه، تو که آقایون را غیر آقایون را همه اینا که تو رو قبول داشتن، آقای اردبیل، آقای شیخ صفی، همه چپ و راست جهان اسلام تابع قطبن، قطبن توی. خب بیا این اعتبار رو جناب شاه اسماعیل، شاه اسماعیل چهره معنویه دیگه، صرفا شاه نیست، یعنی الان علویای که تو ترکیه و توی چیزن توی حلب و اینا، این علویا شاه اسماعیل رو چی میدونن؟ امام و قطب و اینا. حالا شما حساب کن تو حکومت شما یه عده اون کسی که شمشیر کشید علیه حکومت شما رو قطب و مرجع معنوی بدونن، خیلی سخته دیگه برای عثمانی، سخت نیست؟
نه.
طبیعیه که با اینا درگیر میشه. بگذاریم این کار که این دعوای عثمانی صفوی که درست نبود، ولی سوال اینه محقق کرکی باید چی کار بکنه؟ باید یه سامانه درست بکنه برای اداره کردن این مملکت. چرا؟ چون شیخ الاسلامه. از این جهت موقعیت خیلی نزدیکی داره به موقعیت ما. از یک طرف دیگه شاید تخت امن بکنیم ایشونو، بگیم آقا اون جایی که شما بالاخره همراهی کردی با این جنگ عثمانی صفوی اشتباه کردی، امام خمینی بود این کارو تایید نمیگه، این بر قصه غلط بود. اون طرف قصه که آقا پادشاه عثمانی رو هم پادشاه صفوی رو همراه کردی، فقها رو آوردی بالا، جایگاه بهشون دادی، این کار درست. حالا شاید مثلا بریم سراغ محقق کرکی، محقق کرکی هم بگه آقا جون نگاه کن من بالاخره نمیتونم همراهی نکنم و بعدش هم توسعه بدم شیعه امامیه رو و فقاهت رو. بگذاریم اینا مهم نیست، اون چیزی که مهمه اینه که محقق کرکی الان متوجه میشین تو چه موقعیتیه و چرا داره معاتات رو به این سمت، تو موقعیتیه که میبینه دیگه عبادالله همه دارن معاتات میکنن، بعد سنگ به سنگ بند نمیشه، من مملکت میخوام اداره بکنم، با فقه میخوام هم اداره بکنم، نظام میاد این سمت. علامه هلی چرا حرفش دو پهلوه؟ خب مرجعیت علامه هلی تو حکومت الجایتو اینقدر زیاد نبوده که منبع مصدر فقهی حاکمیت باشه، ولی مناسبتی داشته، لذا حرفش دو پهلوه. حله؟ ولی شیخ مفید چجوریه؟ شیخ مفید دوباره یک فقیهیه که فقیه حاکمیت آل بویه است، باید بتونه یه حرفی بزنه که بتونه حاکمیت حل بکنه. خب برگردیم تو دوره قاجار، تو دوره قاجار هم شما فقیه باید یه حرفی بزنه که بتونه باش مملکت داره بشه دیگه، یعنی تو نسبتی با حاکمیت داری، نمیتونی ما آتا تا همینطوری بل کنی به امون خدا. بله؟ آجار که مرجعیت اصلا نمیتونسته نفی بکنه. بیشتر
آجار
حاکمیت نه قدرت حاکمیت شیعه رو دارم میگم، یعنی اینقدر بوده که پادشاه قاجار کاری از دستش بر نمی اومده در مقابل اقتدار شما. ببینید هنر محقق کرکی رو من نگفتم، اونم محقق کرکی این بود که اومد یه سیستم مستقلی رو انداخت برای جمع کردن پول. از یک دوره‌ای به بعد می‌بینید که حکومت صفوی می‌بینه عجب کلاهی سرش رفت، این فقها موجوداتی نیستن که بیاریشون زیر میان اول زیر پرچم تو، بعدش می‌بینی کلا قالی و قالیچه و همه چی رو از تخت و مخت و از زیر پا کشیدن بیرون. چجوری؟ فقها که اومدن اونا عشریه می‌گرفتن، خب یک دهم فقها اومدن خمس ارباب مکاسب رو گرفتن، یعنی گفتن نه یک دهم کل درآمد، نه هر کی که اضافه میاره یک پنجم به شما خمس رو بده. خمس رو بعد دیگه نمیتونید به سلطان بدید، خمس رو بعد به کی میدادین؟ به فقها میدادید دیگه. یواش یواش میبینیم آقا اون که نامشروعه، این که مشروعه، و آروما رو پولا الان در دست کی میفته؟ فقها. بلذا اصلا اینا یه حاکمیتی هستن، شدن یه حاکمیت موازی. دادگاه قدسوی قضا ما باید تکلیفش رو تعیین بکنیم، سندا رو ما تعیین میکنیم، کیس مالک کی مالک نیست، خط به ما تعیین میکنه. یعنی فقیه رو تو آوردی وارد کردی، بعد دیگه عملا ولایت فقیه جایی نمیذاره برای ولایت سلطان. اینا برای اینکه دیدن که اینو که نمیتونن حسش کنن، راه تنارایی که داشتن چی بود تو دورهای بعدی صفویه؟ اینا تنارایی که داشتن این بود که به یه نحوی جلوی آره پدیده به اسم فقاهت و مرجعیت رو بگن اشکال نداره، شما بیان ما شأن علمی رو قبول داریم. دیدن نه آقا با چیزی به اسم ولایت و فقاهت نمیشه اینجوری حل مشکل حل کرد، گفتن اشکال نداره یه جریان اخباری گری رو میندازیم روایت اهل بیت رو میگم، ولی مرجعیت
دین از سیاست جدا
نکردن، گفتن آقا فقاهت و فقاهت یه عنصر چند لایه است، فقاهت تو شیر وجود داره، اجتهاد و به تبع ولایت، ما برای اینکه بتونیم ولایت رو بگیریم فقاهت رو میگیریم. و بعد میام میگم آقا اینا محدثه، شما فقط ناقل بیان اهل بدین شأن بیشتری بلز و اخبارگری رو رواج دادن. اخبارگری یه بستر سیاسی هم داشت. خب بگریم آقا شما تو دوره بذاریم من تمومش کنم چون الان دیگه من نمیخوام جلسه بعد دوباره وارد این بحث بشم. خب دوره بعدی توی قم شما شیخ صدوق دارید که میره توی ری، و چون میره توی ری شروع میکنه به یک تعاملی با اهل سنت، اما همچنان فضاش مکتب قمه. از اینجا به بعد شما یه شخصیتی دارید توی بغداد، اما تو دوره افول بغداد، نه تو این دوره، دوره افول که چیه؟ شیخ
طوسی.
شیخ طوسی عملا میشه تو مکتب نجف. چرا؟ چون دیگه عملا آلوگویه شکست خورده و ایشون فرار میکنه، بلند میشه میره کجا؟ نجف، کنار مقبره امیرالمومنین. نجف هم میدونی کوفه نیست، یه جای با یه فاصله از کوفه. آره، ولی شما عملا میدونی در نظر بگیری که یه مکتبیه که این مکتب داره همچنان تو این بعد این دوره است، اما این مکتب داره همزمان با دوره صدوق شکل میگیره. خوشانه؟ یعنی از صدوق به بعد دیگه شما داری این فضا رو میبینی. قم نشونامه خودشو داره، اینا بزرگان دوره اولش بودن، دوره بعدش هم همچنان این شخصیت‌ها ادامه پیدا میکنن. شیخ طوسی چیکار میکنه تو این دوره؟ شیخ طوسی توی دوره‌ای داره میاد که میبینه آقا یه قمه، یعنی دعواها داخل خود شیعیان جدیه دیگه، یه قمه یک بغداد، بعد این دعوا رو حل کنه و سعی همه کارهای علمی شیخ طوسی برای اینه که مرجعیت پیدا بکنه بین قومی‌ها، اما توی کجا؟ توی بغداد. راستش میگن قوم بغدادیان هم همراه کنه. و چون میتونه بغدادیان هم همراه کنه، قومیان هم همراه کنه، میشه شیخ طائفه. اما شیخ طائفه که تو دوره حاکمیت اقتدار آلبویه نیست. چون تو اقتدار آلبویه رو داشته باشی، سنی‌ها برات مسئله جدیه. وقتی سنی‌ها برات مسئله نبودن، جمع کردن بین بغداد و قوم خیلی کار سختی. اما توی این جمع کردنه ایشون به چه سمتی تمایل نشون میده؟ سمت قوم. باید هوای قوم داشته باشی تو بغدادی، ولی باید هوای قوم داشته باشی. آقا شما توی قوم باشی، خب مثلا یه نفر یه شخصیت قومی بخواد رأی بغدادی‌ها رو همراه بکنه، باید چقدر امتیاز بده به بغدادی‌ها تا یه بغدادی که بخواد بغدادی‌ها رو همراه بکنه؟ شما وقتی که خودت منتسب به بغدادی دیگه، تا جای ممکن میگه آره این یه بغدادیه که قومی ها رو قبول داره، هی بعد امتیاز قومی بدی 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 تا یه جایی که یه قومی ها میگه احسن من این قبول دارم، دیگه مرجع میشیم، قومی ها دیگه مرجعیت رو قبول میکنن. وقتی که این مرجعیت ثابت شد برای شیخ طوسی تو این دوره نجف و ما بعد این دیگه، ایشون شد شیخ الطائفه. وقتی میشه شیخ الطائفه، بعد از اون تو ما تو دوره‌های بعدی چه علامه هلی باشی، چه مکتب هله باشه، بذار اینجوری بگم، چه مکتب هله باشه، چه مکتب جبل عامل باشه، چه مکتب اصفهان باشه و چه مکتب نجف، همه این مکتب‌های مکاتب متأخر همه امتدادی هستند به حرکت شیخ الطائفه. یعنی شما الا یومنا هازا دارید اون جمعی که شیخ الطائفه کرده بین مکتب قوم و مکتب بغداد رو دارید. شاید این جمع شما قبول نکنید، بله اصلا کلا شما ابن ادریس رو که میبینید برای چی؟ ابن ادریس داره با بند فتاوای شیخ طوسی مقابل مونه، بعدش میرید سراغ علامه هلی، مخالفت هایشون جدی تره و بعد از اون تو بعدی ها میگن. ولی این مخالفت رو دقت کنید دوستان، انضباط رو کلن به هم نمیریزن، یه جوری که دوباره برگرده به دوره شیخ مفید و سید و مرتضی.
چند صد سال همه مقلد شیخ
طوسی بودن. اون چند صد سال ها نگین چند صد سال، بگین چند قرن تا همین الان. علت
تمامش برامون
دیگه
اینه که
دقیقه از سنت رو
نداشتن
دیگه. من توضیحات دادم صلى الله على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد.
آلبویه بوده دیگه، آخر آلبویه.
سوال این بحثه که گفتیم که سوال کوفه و سوال بحثه های دوانی
خوبه بذاریم، خوبه بذاریم که تا هر کتابی که تو این زمینه دیدین رو بذاریم دوستان مطالعه کنن دیگه، ما فقط سر نخوا رو دادیم به رفقا.
این سال آخر، این که میان افکارگری علتش این بوده که